بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابو القاسم مصطفی محمد و علی اهل بیته المعصومین المکرمین سیما بقیت الله فی الارضین علی حجت ثانی عشر روحی و ارواح العالمین له الفدا. حدیث ششم بر حجیت استصحاب، احادیثی هن که از نظر نقل متضافرن، تعدادشون به حدیست که به تواتر نمیرسه ولی قابل تردید نیست. این احادیث متضافر با این لسان اومده: یک، الماء كله طاهر حتی یعلم انه غزر. دو، كل شیء نظیف حتی تعلم انه غزر فَإِذَا عَلِمْتَ فَقَدْ غَزِرَ وَمَا لَمْ تَعْلَمْ فَلَيْسَ عَلَيْكَ. حدیث سوم: كُلُّ شَيْءٍ فِيهِ الْحَلَالُ وَالْحَرَامُ فهو لك حلال حتى تعرف الحرام فتدعه بعينه. درباره دلالت حدیث پنج قوله. قبل از نقل اقوال یک مقدمه ای لازم است به ذهن مبارکتون برای همیشه بسپارید. و اون مقدمه اینه که ما دو رقم طهارت و حلیت داریم. یک، طهارت و حلیت واقعیه. دو، طهارت و حلیت ظاهریه. قسم اول روشنه، چون طهارت و حلیت واقعیه مفاد آیات و روایاته. و اما قسم دوم بر دو قسمه، یعنی طهارت و حلیت ظاهریه بر دو قسمه: یکی قاعده طهارت، قاعده حلیت، و دیگر استصحاب طهارت و استصحاب حلیت. فرق این دو در حالت سابقه هست. قاعده طهارت و حلیت نیاز به حالت سابقه نداره، بلکه جزء ادله لفظیه به شمار میاد. لفظش همون کل و شیء طاهر، کل و شیء فیه الحلال و الحرام، همینایی بود که خوندیم. ولی استصحاب طهارت و حلیت حالت سابقه میخواد. با وجود این مقدمه، بحث ما پیرامون این احادیث این است که آیا مفاد این احادیث ناظر به احکام واقعیه است یا ناظر به احکام ظاهریه است؟ آیا این احادیث قاعده طهارت و حلیت رو بیان میکنه یا استصحاب رو بیان میکنه؟ این بحث هست، کدومشه بالاخره؟ پس همه بحث رو اینه که اینا میخواد بگه قاعده طهارت، قاعده حلیت، یا میخواد بگه استصحاب. پنج قوله. قول اول، مرحوم آخوند در حاشیه رسائل می نویسد این احادیث ناظر به هر سه هست، هم حکم واقعی و هم قاعده طهارت و حلیت و هم استصحاب. خب یه بحث اونجا انداخته، بحث مفصلیه، میگه ناظر به هر سه هست. قول دوم، مرحوم آخوند در کفایه می نویسد این احادیث ناظر به حکم واقعی و استصحابه، ربطی به قاعده حلیت و طهارت نداره. صدر حدیث حکم واقعی رو بیان میکنه، ذیل حدیث استصحاب رو بیان میکنه. ایشون این عقیده رو هم در کفایه انتخاب کرد، غیر از اون عقیده ای که دوره جوانی که در شرح و رسائل مینوشت، غیر از اون عقیدهش. قول سوم، قول صاحب فصوله. ایشان می‌فرماید صدر حدیث قاعده طهارت و حلیت و ذیل حدیث ناظر به استصحابه. قول چهارم نوشته که نسب الی مشهور، میگن نسبت داده شده به مشهور، من جمله صاحب حدائق که میفرماید کلیای روایات، روایات مذبور ناظر به قاعده حلیت و طهارته، ربطی به استصحاب نداره. اینجا نیارید. قول پنجم، قول مرحوم شیخ در رسائل که بین روایات جداسازی کرد، تفصیل قائل شد. صدر حدیث الماء کله طاهر حکم واقعی رو میگوید، ولی ذیل حدیث استصحاب رو بیان می کند و اون دو حدیث دیگر اشاره به قاعده حلیت و طهارت داره و ربطی به استصحاب نداره. خب الحمدلله کاملا اقوال پنجگانه رو عرض کردم، منتها نیاز بود اون مقدمه رو وارد بشم که تو ذهن مبارک عزیزان برای بیان این اقوال بنشینه. اقوال الان راحت به دستتون اومده با این شیوهی که حقیر وارد شدم که تا بفهمید منظورش. الان به این کفایه مراجعه کنید، همه چی دستتون میاد، خاطر جمع باشید. البته من مختارم همون قول مرحوم آخونده بهتون بگم، بیشتر تو اون قول رفتم. البته بازم باید ببینیم که اشکالاتی هم دارم، نه این که ندارم. خب اول میام دلیل مرحوم آخون در کفایه رو بیان میکنم، چون ما همیشه بحثمون بر اساس کفایت الاصوله. ببینیم کفایه چی میگه بعد. دوستان عزیز من، ایشان میگه که این روایات هر کدامش دارای مغیا و قایت، این تو زن بسپارید، دارای مغیا و قایت. مغیا صدر حدیثه، همون کلمه شیه. شی یه موضوع واقعی است دارای ماهیات خارجیه، ذهنی و انتزاعی نیست. مثل آب و این شی دیگه تو خارج، گندم. پس معنای کل شیء طاهر این است که هر یک از این ذوات خارجی به عنوان اولی، نه به عنوان ثانوی، طاهره. طهارت و حلیت واقعی برای آب، گندم، جو، برنج ثابت. اما غایت ذیل حدیثه، اما غایت ذیل حدیثه، کلمه حتی دلالت بر استمرار داره، یعنی اون ذوات خارجی همواره طاهره، حلاله، تا زمانی که علم به نجاست و حرمتش پیدا کنید. پس استمرار مغیا در حالت شک همون مفاد استصحاب دیگه. چرا که استصحاب ابقاء ماکانه، وقتی آب و گندم به حسب ذاتشون پاک است، الان شک میکنم نجس شده یا نه، بر همون پاکی ابقا میکنم، ابقا میکنم. پس ذیل حدیث استصحاب رو فهماند، فهذا هو المطلوب. مطلوب ما هم همینه دیگه، ما هم میخواییم بگیم بابا ذیل حدیث ناظر به استصحاب دیگه، مغیا استمرار داده، استمرار مغیا میشه همون ابقاء ماکان، ابقاء ماکان حقیقت استصحاب. مگه غیر از اینه؟ غیر از این که نیست. خب کفایه رو میخوام بخونم الان همینجوری. انقلت، دوباره میگه انقلت، انقلتش اینه که میفرماید بر طبق این استنباط یه اشکال مهمی لازم میاد، و اون اشکال استعمال لفظ در اکثر از معنای واحد. چون غایت در یک استعمال هم باید قید موضوع شود، هم باید قید حکم شود. توضیح بدم، توضیح، یه توضیح بنویسی، توضیح بدم این چه جوریه. غایت یعنی حتی، اگر قید موضوع یعنی شی در حدیث بشود، معنای حدیث اینه که اون شی خارجی واقعا پاک و حلاله. و اگر قید حکم یعنی طاهرون و حلالون شود، معناش این است که اون چیزی که علم به طهارت و حلیتش دارید حکم به طهارت و حلیت ظاهرن شود. بین واقع و ظاهر جامع نیست، پس لازمش استعمال لفظ در اکثر از معنای واحده. اینم توضیح دیدی چجوری ساده بود. این برمیگرده به این که بابا شما اگه بخواید اینو حساب بکنین، خب از اون وکه سطحشو میخواید بزنی حکم واقعی، زیده میخواید بزنی حکم ظاهری، بین ظاهری و واقعی هم که جامع نیست که، پس یک لفظ رو هم میلیایی در واقع و هم در ظاهر استعمال میکنی، در حالی که یک وجه مشترک، یک وجه جامعی نیست که بتونه نگهش داره که بگیم آه نه. مثلا الان انسان رو ما در میان میلیون‌ها نفر استعمال میکنیم، ولی استعمال لفظ در اکثر معنا نشد. چرا؟ چون وجه مشترک داره، وجه مشترک همه اینا ناطقه، انسانیته. اما اگه همین انسان رو یه بار بیارم تو حجر، یه بار بیارم تو شجر، یه جا بیارم تو حسن، میشه استعمال لفظ اکثر از معنای واحد. اینجا هم شما میاد میگید آجون من حتی تعلم انه، و حتی تعلم چی؟ حکم واقعی را، حتی تعلم ظاهری را. اگر قید موضوع باشه میشه حتی تعلم واقعی را، اگر قید طاهرون باشه میشه حتی تعلم ظاهری رو، حتی تعلم ظاهری رو. خب این اشکال به این مهمیه، میشه استعمال لفظ در اکثر از معنای واحد. قلتو میشون جواب میده، میگه اگر طهارت ظاهریه یعنی استصحاب را از یک حدیث و طهارت واقعی را از دو حدیث استفاده کنیم، استعمال لفظ در اکثر از معنای واحد لازم میاد. ولی ما از یک حدیث هم قاعده طهارت و هم قاعده استصحاب را از باب تعدد دال و مدلول استفاده کردیم. از حدیث کل شیء طاهر طهارت واقعی، و از حتی تعلم طهارت ظاهری یعنی استصحاب استفاده کردی. چه اشکالی داره که صدر حدیث دال بر طهارت واقعی باشه، ذیل حدیث دال بر طهارت ظاهری باشه؟ از یه حدیث که اشکالی نداره. شون چون تعدد دال و مدلول، دالش فرق کرد مانعی نداره. دالش اونجا کل شیء طاهره، اینجا هم دالش یه چیز دیگه است، حتی تعلم است. توضیح میده باز، میگه که این جواب ما را موثقه عمار تایید میکنه. عجب، میگه بله، یه خود اگه حدیث شناس باشی دقیقا متوجه میشه که موثقه عمار معید این جواب منه. داره فعضا علمت فقط قدر و ما لم تعلم فلیس علیک. این حدیث خوندم براتون. و ما لم تعلم فلیس علیک. این موثقه عماره. وجه تأیید چیه؟ وجه تأیید اینه که ذیل حدیث مشتمل بر دو چیزه. ذیل حدیث کدوم میشه؟ حتی تعلم. بله ببخشید. و ما لم تعلم فلیس علیک. و ما لم تعلم میشه ذیل حدیث مشتمل بر دو چیزه. یک، حکم ایجابی. دو، حکم سلبی. اما حکم ایجابیش اینه که در صورتی که علم به ضد یا نقیض حکم سابق نداوید، آن حکم سابق را استمرار دهید. اما حکم سلبی اینه که اگر علم به ضد و نقیض حالت سابق دارید، حکم سابق را استمرار ندهید. پس ایجابیش میشه استمرار بدهید، سلبیش میشه استمرار ندهید. فاذا علمت فقط غزر، مفهومش اینه که اگر نمیدانی همواره استمرار داره. و ما لم و ما تعلم فلیس علیک. و ما تعلم فلیس علیک، منطوقش اینه که اگر شک داری حکم به استمرار حالت سابقه کن. به استعمال لفظ در اکثر از معنای واحد هم لازم نمیاد. نترس آقا، چه مستثابی نمیاد عزیز من، چون دال و مدلول متعددن. تو تعدد دال و مدلول که از این حرفا نمیزنن. حالا ببینیم آیا این دلیل مرحوم آخون کافیه، کامل، ناقصه؟ انشاءالله درس فردا. مفر الله لنا و لکم.